أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن معجزه مختص به پیامبره یا اولیای خدا علاوه بر انبیا؟ اولیا هم می توانند معجزه بکنند. معتزلی ها با پنج دل می گویند معجزه مختص پیامبره و غیر پیامبر نمی تونه معجزه داشته باشه. چهار تا دلیلش هم تا الان گفتیم. دلیل ها یه مقدار شبیه به هم بود. پنجمین دلیل اینه که اگر پیامبر معجزه داشته باشند، دیگران هم معجزه داشته باشند. حالا دیگرانی که دروغگو هم نباشند، فرض کنید صادق، هر کس راستگوه، نمیگه من پیغمبرم، اما عملش عمل معجزه است، بالاخره داره معجزه نشون میده. اگه بنا بشه معجزه رو همه نشون بدن، در این صورت هیچ انسان دیگه خالی از معجزه نیست، همه انسان معجزه داره دیگه. معجزه دلیل برای اثبات نبوت پیامبر نمیشه. اثبات در صورت انحصاره. باید منحصر باشه تا بگیم معجزه رو فقط پیغمبر میگن، اینم رسول خداست. اما اگه بنا بشه پیغمبر بگن، دیگرانم بگن، من مثلا اینجا بشم بگم شما تو خانتون همچین کردید، فردا این چنین میکنید، یعنی یکی بشینم اینا رو بگم، شما هم همین چرا بلد باشید، اونم بلد باشه، خب دیگه پس فرق ما با پیغمبر چیه؟ همه صادق هم هستیم، هیچ کم دروغ نمیگیم. وقتی میگم مثلا فلانی تو خونه شما مخفی شده، راست هم هست. یا میاد میگید گم شده، من کجاست؟ میگم فلان جاست، میرید میگید درست. اگه بنا بشه همه راستگو باشیم تو معجزه، نتیجه اینه که دیگه پیغمبر نمیتونه با معجزه اثبات نبوت بکنه. جواب: معجزه پیامبر فرق میکنه با دیگران. معجزه پیامبر همراه با ادعای نبوته. پیامبر اون وقت که میگن تو خانتون همچین، من میگم فردا چه میکنید، معجزه رو که نشون میدن، بعد بلافاصله میگن من رسول خداست و خدای متعال ازشون نمیگیرد معجزه را. دیگران وقتی معجزه نشون میدن، حق ندارن بگن ما رسول خدا هستیم، و اگر گفتن، خود این دروغشون سبب میشه خدا معجزه را ازش میگیره. بنابراین معجزه پیامبر منحصر به خودشونه، عمومیت نداره. یه اشتباهی معتزلیا کردن، یه اشتباهشون میدید چقدر ما رو تو دج سر انداخت، و اونی که معجزه رو بدون ادعای نبوت، یعنی صرف این که یه مرده رو زنده میکنه، میگه این معجزه، در حالی که معجزه پیامبر اینه، دو تا نصف داره. نصف اولش معجزه نشون میده، مثلا سوسمار شروع میکنه شهادت میگه، بعد بلا فاصله میگه من رسول خدا هستم. امیرالمومنین علیه السلام اگه سوسمار رو به زبان در آوردن، بعد نمیگن من رسول خدا هستم. فرقش همینه. همونش امیرالمومنین علیه السلام داشته. حالا امیرالمومنین خیلی خوب پیغمبر که نبوده، دلیل بر پیامبر نه، معجزه بر اثبات نبوت. عرض شود که پس معجزه اگه خواست اثبات نبوت رو بکنه، خلاصش اینه، معجزه رو نشون میدن، بعدم ادعا میکنن که من نبیگم، دیگران هم چه ادعایی نمیکنن. بحث بعدی، این بحث که تمام شد، 5 تا دلیل پس خلاصش این شد، معتزلی ها با 5 دلیل گفتن معجزه فقط مختص به پیغمبره، دیگران نمیتونن، ندارن. ما هم هر 5 تا رو رد کردیم، گفتیم اتفاقا دیگران هم معجزه دارن، منتها معجزه شون مقرون به ادعای نبوت نیست. و حتی گفتیم تو قرآن هم اومده، حضرت مریم که پیغمبر نبودن اما معجزه داشتن، هم قضا تو محرابشون بود، هم فرزندی که بدون ازدواج به دنیا آورد، یا آصف معجزه داشت، تخت بلقیس رو حاضر کرد جلو سلیمان، اینو تو قرآن اومده. پس نمیتونیم بگیم معجزه مختص پیغمبره، دیگران هم داشتن، ادعای نبوت نیست، مسئله حل میشه دیگه. همچنین ما لابلای بحثمون گفتیم که ائمه ما اونا هم معجزه دارن، معجزه شون نگیم کرامته، کرامت مال غیر 14 معصومه. من تا ادعای ائمه ادعای رسالت نیست، ادعای امامت، گفتم ما امام هستیم، ما جانشین رسول خداییم، اما ادعاشون ادعای حجیته، حجیت خیلی بحث بزرگیست، میگن ما حجت خدا بر خلقیم، حجت الله علی خلقه، دلیلش چیه؟ این معجزه. و حتی حجیتشون بر انبیای گذشته هم هست، یعنی رفتار امیرالمومنین تا امام زمان علیهم السلام همشون حجتن برای حضرت موسی، حضرت عیسی، همه باید تابع این 14 نفر باشن، تابع نباشن انبیا از نبوتشون ساقط خواهند شد. اینم چیزایی است که حالا نمیخوایم وارد دلیلش بشیم، اما جزء معتقداتمون هست. چه؟ بله دیگه، امامن بر همه، و حجت که علی من فوق الارض و من تحت الثرى، تو زیارت امام هشتم علیه السلام میگیم اینه، همون آصفی که آیه 40 سوره نمل وقتی گفت انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، وقتی اینو گفت قرآن خصوصیتشو میگه، قال الذی عنده علم من الکتاب، یه مردی بود که علم بخشی از کتاب رو نزدش بود، این بخشش رو دقت کنید، علم من الکتاب، من تبعیضیه میاره، یعنی از علوم کتاب بهره ای داشت، علم الکتاب نمیگه، علم من الکتاب میگه. اما همین قرآن در آخر سوره رعد وقتی میخواد نام امیرالمومنین علیه السلام رو ببره، میگه مردیست که علم الکتاب نزد او جمعه، این حجت نیست؟ پس این آقا، این قرآن داره یاد من میده، میگه این آقا من عنده علم الکتاب، این آقا حجت است بر آصف، آصف یه کمی از علم کتاب بلد بود، که روایت عددش هم میگه، میگه به اندازه این رطوبت بال مگس که بخوره به دریا چقدر بالش تر میشه، فرمود این اندازه علم آصف بود و علم اهل بیت علیه السلام کل دریاست. که شخص خیلی تعجب کرد، گفت که بس اگه این باشد آصف چیزی بلد نبوده، خیلی کم، از افهم در نگو کم، خیلی زیاد بود، به خاطر زیادیش تخت از اونجا حاضر کرد، زیاد بود علم او، اما در مقایسه با علم ما هیچه. بله همینطور. حلالیت بله دیگه همه میشه همینطور. این تمام انبیا چون ولایت 14 معصوم پذیرفتن به نبوت رسیده. منتها یه چیزی الان دارم میگم که از قرآن استفاده کنیم. ما گاهی وقتا میگیم دلیل این که امیرالمومنین علیه السلام فوق انبیا هستن دلیل چیه؟ وقت میخوایم از روایت ها بگیم، روایت ها برای کسانی که مثل اهل تسنن قبول ندارند، میگه نه من اینو قبول ندارم. آیه قرآن بخون. اما الان آیه قرآن خوندن دیگه، یا آیه دیگه هم بخونم حالا باز به ذهنم اومد. ببینید تو آیات قرآن مقایسه بکنید، آیه 75 سوره انعام رو مقایسه کنید با آیه 24 سجده. 75 انعام میگه حضرت ابراهیم به یقین رسید بعد از که کشف غطا کردیم از او، ملکوت آسمان رو دید به یقین رسید. یعنی تا دیروز یقین نداشت، ما نشونش دادیم نوری و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات. اما آیه 24 سجده میگه این امیرالمومنین علیه السلام از بد به وجودشون تو یقین به آیات الهی بوده، نمیگه به یقین رسیده. این تعبیر رو دیگه قرآن دارد میگه. این یه وقت اسم من از یا جامعه میگم، دوره کسی میگم از یا جامعه رو قبول ندارم، اهل تسنن میگن ده. اما آیه قرآن کانو با آیاتنا یوقنونه. کانو میدونید مفید استمرار خبر برای اسمشه. اینا رو آیات قرآن وقتی کنار هم بذارین خوب میفهمیم اینا رو. البته روایت هم خیلی داریم. کدوم آیه؟ بله اون روایته. ببینید من روایت خیلی داریم، اما میگم ای کسی یخ بخواد با قرآن استدلال بکنه دیگه نمیتونه روایت بخونه که، باید قرآن بخونه. باز مثلا آیه 33 احزاب رو ملاحظه کنید که حالا اون البته تفسیرش رو باید ببینید. بله خدا آیه چیزی نمیگه. آیه 33 احزاب هم رتس رو میگه، از اهل بیت ما دور کردیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. وقت بعد رتس و امام علیه السلام فرمان شک، از رتس و شک والله لا نشک فی ربنا قد تو. این تعبیر رو ببینید انبیای گذشته نداشتن اما ائمه ما دارن. قرآن هم با تلویحاً با اشاره میگه، میگه خدا خواست است که رز تو شما نباشه، که حالا این کیفیت اراده الهی هم بحث باید بکنیم. اراده تکوینی نیست که جبر باشد و بعضی کتاب نوشتن اینطوری رفتن جلو، تازه آقاینا تو درد سر انداختند و مسیحی هم زبونشون رو باز کردن علیه ما و خیلی مشکل درست کردن. خب بحث بعدی اینه، پیامبر 40 سال پیامبر نبودن. از وقتی پیامبر شدن خب معجزه مرتب نشون دادن و گفتن من رسول خداست. آیا تو 40 سال اول معجزه داشتن یا نداشتن؟ اینم یه بحث از بحثه است که تو علم کلام شما هیچ جا نمیخونی. یعنی کتابای کلامی فعلی تو حوزه این بحث هیچ جا نیمده. این بحث مهمی هم هست. چرا آقای اینا رو رهاش کردن نمیدونم. آیا فایده ندارد این بحث؟ با طولوز ما مکارم کتاب اعتقاداتشون این بحث توش نیست. من کلشو دیدم، اول تا آخرش رو خوندم. آتولا مصباح کتاب آموزش عقایدشون من کلشو دیدم دیگه. این بحث ندارن. بحث معجزه رو مطرح میکنن، اما اینکه معجزه قبل از بعثتم آیا میخواد یا نمیخواد. حالا اگه گفتید میخواد، میگم فایدهش چیه؟ اگه گفتید نمیخواد، میگم پس چرا بوده؟ و پیغمبر قبل از بعثتش هم معجزه داشتن دیگه. یعنی آخرش یه اشکالاتی هست تو ذهن، اینا رو باید حلش بکنی. بعضی گفتن نه، مثلا این معتزلی ها صاف میگن نه، اصلا پیغمبر قبل از بعثت هیچ معجزه ای نداشت. ما که میدونیم واقع شده، پیامبر از همون وقت که به دنیا آمدن چند تا معجزه، یکی ایوان کسرا 14 تا کنگره شکست. حالا این 14 تا معانی خوبی داره، یه معناشا شنیدید یکشان نشنیدید، امروز ما میخوام بگم. اون معنی که شنیدید اینه که با تولد پیامبر میخواست بگید که آمدن 14 معصوم بشارت باد. یه نفر نبود، 14 تا بود، معادل 14 تا از پادشاه های غیر خدایی شکسته میشه. اما یه معنیشه که امروز ما فهمیدیم انقلاب اسلامی ماست که دقیقا سال 1400 قمری، حتی یه چند ماه زودتر، 1399 پیروزی شد دیگه، یه چند ماه مونده بود به 1400. این هم همی بود، نوید بود که رو عدد 14 میخوان بگن که ظالمین برن و حکومت حکومت اسلامی. اینو دیگه 50 سال پیش، 100 سال پیش کسی خبر نداشت. یعنی بعضی خبر داشتند اما اطلاع نداشتن. خدای متعال این کارو میکنه، هم با ورود پیامبر، بعدم اینجا با ورود فرزند پیامبر. چیکار کرد؟ پهلوی رو از ایران بیرون انداخت. یعنی رو عدد 14 مثل که یه حساسیتی هست، انشاءالله 14 خیلی برکات دیگه هم برامون داشته باشه. اینم یکیش. دیگه از چیزایی که بود، عرشبت آب دریاچه ساوه فرو رفت. اینم الان من نمیدونم تو نقش الان آثاری ازش هست یا نیست، جای اطلاعی دارید که تو ساوه اون دریاچه ای که خوش شد الان اثری ازش هست یا دیگه کسی؟ من چیزی تو نقشه تاریخ الان چیزی ندیدم. همون محلش رو میگم، اگر چیزی بود به ما بگید خوبه بدونید. اما این تو تاریخ خیلی هست که همون وقت آب فرو رفت، معلومت به حالت معجزه بود، آب دریاچه یه مطلب فرو برد پایین، همه صبح ماندن دریاچه خوش شده، فهمدن یه خبری شد تو دنیا. چی بود؟ تولد پیامبر بود. بعد فهمیدن دا. مورد سوم، آتشکده فارس خاموش شد. مورد پنجم، اصحاب فیل ابرهه تو همون سال اومدند و شکست خوردند و حضرت عبدالمطلب و ابو طالب اون موقع خوب اینا بودن، پیامبر تازه به دنیا آمده بودند و اون سال سال عام الفیل میگن، همون سال پیامبر به دنیا آمده و سالی بود که خدا ابرهه رو با اون قدرت عظیمش که باورش نمیاد با پرنده های خیلی کوچیک ابابیل نابودشون کرد. بعدم که پیامبر به دنیا آمدن خیلی معجزه تو همون 40 سال اول، تو همون بچگیشون افراد میدیدن میگفتن این شخص معمولی نیست. از جمله یکیشو نقل میکنن، غمامی که یذله عن الشمس، ابر هم تو بالا سره، ولی بچه بودن اون موقع ابر بالا سرشون راه میرفت. یه مثال دیگه هم دارن، تسلیم الاحجار علی. همون موقع هم که بچه بودن پیغمبر، سنگ ها بهشون سلام میکردن، با اینکه رسول خدا نبودن اون موقع، رسول ظاهری ها در واقع که رسول بودن. خب خیلی معجزات ما داریم که پیامبر از هم موقع کودکی، ده ها معجزه دیگه هم نقل شده است، از جمله تو شیر خوردنشون، این که مثلا وقتی بردن پیش زنهای مختلف شیر کسی ها نمیگرفته، تا حلیمه رو که بردمون، چرا اون چون شیرش پاک بود استفاده کرد. چیش معجزه چی بود؟ خب کدوم؟ ولی معجزه شو بگید کدوم؟ خب اینا بعضش مال بعد نبوته تو مدینه بوده، باید بگیم همون تو 40 ساله تو مکه رو میخوان بگیم، مکه هنوز نبودن پیامبر، اما یهودی های مکه کاملا شناخته بودن پیغمبر. یهودی ها خیلی جالبه، اینا میشناختن، لذا به هم دیگه گفتن که این تورات ما که میگه پیغمبری به نام احمد بناس بیاد و ویژگیاش ایناست، الله ماشاءالله اینا رو یهودی ها تو خواناشون میگفتن. ابوبکر و عمر هم اون زمان باز اونم بچه بوده، تو خانه های هم یهودی ها میرفتن و میمدن شنیدن، گفتن اینا دارن میگن، چون خودشون مشرک بودن، بت میپرستیدن، هم ابوبکر هم عمر اینا اصلا خدا رو قبول نداشتن، اما تو خونه یهودی که رفتن شنیدن که یهودی به هم دیگه میگفتن تو تورات اسم این پیامبر و ایشون پیغمبر آینده است. اونا از اون موقع تصمیم گرفتن که اگه این شخص پیغمبر شد و مبعوث شد، ما میگیریم خلافت و ازش سعی میکنیم یه جا حکومتش ما هم نفوذ پیدا بکنیم. و تصمیمشون رو دیگه حالا برید تو تاریخ رو نگاه بکنید، وقتی یه مقدار بزرگتر شدن تصمیمشون رو تو کعبه گرفتن، اینا هر رفت مثلا پیمان محکم بردن کسی زیرش نزند، میرفتن تو خانه کعبه و رو کاغذ آوردن، کاغذات کف کعبه دفن کردن، اون نوشتن که اینا بعد تو روایت ها اهل بیت علیه السلام گفتن، گفتن ما خبر داریم که اینا چیکار کردن تو کعبه، اونا هم کتمان میکردن، اما وقتی گفته شد دیگه نتونستن رد بکنن. اینا خب هم نمیخوان الان بحث سر همینه. پس اصل وجود معجزه بوده، حکمتش چیه که شما میفرماد چرا؟ حکمتش هم میگن لل ارهاس، ارهاس یعنی آماده شدن برای نبوت. خب میگن این شخص ها شخص معمولی نی، قبل از اینکه مبعوث بشن یه 100 تا 200 معجزه هر کسی از پیغمبر دیده بود، یعنی پیغمبر 1000 تا معجزه نشون داده بودن، متعفرات که همه 1000 تا رو نیده بودن، که مثلا اون که 10 روز با پیغمبر بود 50 تا از این معجزه رو دیده بود، اون که 50 روز با پیغمبر بود اون میگه من 100 تاشو دیدم. بله هر کسی معجزات دیده بود، همه پخش شده بود، همه میگفتن که این شخص معمولی نیست. چرا؟ به اراده خود دیگه، اراده که یعنی تصمیم گرفتن معجزه نشون بدن. خب بعضش اینطوره، نه بعضش هم با اراده شونه، وقتی به سوس با میگن بگو حرف میزنه دیگه، به حرفش میاندازن، وقتی به دیوار میگن برو عقب میره دقیقه، وقتی میدم شمشیر میکشه بالا میگن نه یا بیرون نمیاد بیرون، و انواع معجزاتو نشون میدادند. خب ایشون من نگفتن الان ما تو میگیم همش اینطور نیست، آقا هم دارن میگن اراده پیامبر توش نبود. بله یه سریش تکوینی وجود پیامبر خدای متعال میخواد بگید اوضاع طبیعت جهان عوض شد. بدانید اون شخصی که من به خاطر او جهان را خلق کردم پاشو گذاشت تو خلقت، به برکت وجود او یه تکونی داد خدا به کل دنیا، یه تکونی خورد. ممکنه پیامبر دیگر باشن اما امدشال پیامبر ماست. پس پیامبر معجزه داشتن، حکمتش هم آماده شدنه، به تعبیر عربی میگیم ارخاص، که وقتی پیغمبر مبعوث شدن تازه نخوان از ابتدا معجزه ببینن، خیلی هم میدونستن، از جمله حضرت خدیجه. دیگه این تو کتاب نیمده اما شما دیگه بشینید نارا بحث بکنید. حضرت خدیجه و معجزات پیامبر که دیدن عاشق پیامبر بودن، یه جوری خودشونو در معرض ازدواج قرار دادند و بالاخره موفق شدن که ازدواج بکنن. بله من دارم چیز دیگه میگم، شما در رفت سر حلیم سعدیه. عرضم راجب خدیجه است که حضرت خدیجه تو دوران کودکی پیامبر ده ها معجزه از پیامبر دیده بودن، هم گفتن من یقین دارم این پیغمبر آخر زمان. به دنبال این اظهار کردن من میخوام با ایشون ازدواج بکنم، به جوری وانمود کردن که در معرض قرار بگیرن. پیامبر رو در مسیر کاروان خودشون که میرد به شام، بالاخره ایشون هم کاروانا دادن دسته ایشونو، اما به اون شخصی که همراه پیامبر گفت مواظب این شخص باید باشی، یه کاروان تجارت دادن دست پیامبر. پیامبر رفتن و برگشتن سود کلانی هم بدازن، اما اون غلامی که محافظ پیامبر بود اومد برای حضرت خدیجه کرامت های زیاد که حالا از دید خودش معجزه خیلی دیده بود، گفت چیزایی من دیدم تو طول سفر از این شخص. و از خدیجه میدونستن اینا را که به هیچ کس اطمینان نداشتن، او رو چون میدونستن لذا ازدواج کردن، با ازدواج غیر متعارف که اولا سنشون حدود 10-13 سال از پیغمبر بزرگتر بودن و پیامبرم ازدواج اولشون بود. الان جوانه امروز بینید حاضرن با یک کسی که با یه زنی که در 15 سال از خودش بزرگتر به ازدواج کنه، هیچ کس نمی کنه. و مشکل بالاتر این که از خدیجه قبل ازدواج کرده بودند، سیبه هم بودند، اما پیامبر که دنبال این چون نبودند که شخصیت از خدیجه رو دن، این اون زنی هست که بتونه همسرشون باشه و حامل از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بشه، دنبال یه چیز دیگه بودند. ولی انسان های شهوتران هیچ وقت چنین ازدواجهایی قبول نمی کنند. امروز من خیلی دیدم آدم متدینان، یعنی غیر همین از طلاب از متدینین که گاهی میخوان با یه زنی که 2 سال از خودش بزرگتره منم پدر مادرش اجازه نمیدن. اما یه شرایط خاصی بود. من توصیه میکنم اینجا داستان حضرت سلمان رو برید بخونید. حضرت سلمان حدود 350 سال عمر کرد. 300 سالشو قبل از بعثت پیامبر بود و مسیحی بود ایشان، اما مسیحی بود که اعتقاد داشت به آمدن پیامبر اسلام طبق اونچه که در انجیل اومده بود، اینا رو بهش اعتقاد داشت و تو دوران مسیحیت هم آدم پاکی بود، مثل مسیحی‌های امروزی نبود که این همه خرافات تو دینشون اومده، نه، یه مسیحی پاکی بود. وقت یه بار به خود سلمان گفتن داستان اسلامتو بگو، شسسی 2 ساعت حرف زده که من کجا بودم چی بودم. علامه مجلسی کل اینا را نقل کردن، جلد نمیدم 16 هم یا 17 همه بهاره، چون چند سال پیش دیدم، مراجعه بکنید، خیلی زیباست. من اجمالش رو عرض میکنم، وقت مفصلش وقتی ببینید، گاهی هم نقل بکنید برای مردم، خیلی زیباست که ایشون مسیحی بود. میگه من پیش راهب بزرگان مسیحی ها میرفتم کار میکردن تا دستورات دین رو از اونا یاد بگیرن. مثل ما که حالا میگیم در خونه مراجع، بعضی هم میرن خونه مراجع کار میکنن، اما هدفش کار کردن نیست. میخواد هرچی سوال داره، سوال فقهی، اخلاقی، تفسیر، هرچی هست از اون عالم بپرس. و سلمان کارش این بود، زندگی عمرش رو وقف این کرده بود. میگه من مرتب میرفتم خونه بزرگان مسیح، تا زمانی که میخواست فوت بشه بالا سرش بودم، گفتم من بعد از شما کجا برم؟ وقت مسیحی دوم نشون داد، گفت برو یه شهر دیگه اونجا. رفتم اونجا، چند سالم برای او خدمت گذاری کردم تا او میخواست فوت بشه. به او گفتم کجا برم، اون باز نفر سوم رو گفت، بعد نفر چهارم، نفر پنجم، حالا عددشو نمیخوام میگم، میگه شهرشم میگه که کجا رفتم، چند سال اونجا بودم. آخرین نفر که میخواست بمیره، وقتی بهش گفتم من دیگه به کی مراجعه کنم بعد از شما، گفت دیگه به کسی مراجعه نکن، چون پیامبری که حضرت عیسی بشارت شد داده ایشون ظهور کرده. این معجزات که اتفاق افتاد همه فهمیده بوده، فقط بهش گفت شما برو مکه و من امیدوارم شما ببینی او رو، برو اونجا و سلام منم بهش برسو، من دارم میمیرم اما شما برو اونجا. فوت میشد، هنگام احتضارش بود. حضرت سلمان رفت مکه، دیگه اونجا راهب مسیحی نبود، رفت غلام شد. رب بگه کسی گفت من غلام شما، خودش غلام کرد و اونجا کار میکرد برای او و پیامبر مبعوث شدند. پیامبر که مبعوث شدند، این هنوز اطلاع نداشت یا اطلاع داشت که حالا ایناشو واضح نمیگه. میگه من یه روز دیدم که دو سه نفر، سه چهار نفر اومدن، پیامبر اومدن سراغ سلمان، اما اینطوری اومدن، اومدن کنار باغ نشستن زیر سایه درختی. پیامبر بودن، امیرالمومنین بودن، دو سه تا از اصحاب هم بودن، اومدن اونجا نشست. سلمان میگه نگاه کردم قیافشون ها، دیدم اینا اون پیامبره که دیدم جذب پیامبر شدم، فهمیدم این شخص معمولی نیست. اما نمیدونستم، من دلیل نداشتم برای اینکه بفهمم احکام دین و بلد بود. گفت میدونستم که پیغمبر از زکات استفاده نمی کند، صدقه واجب. رفتم به مولای خودم گفتم یه قدر زکاتت بده، از خرمایی که زکات است، یه مشت داد. منم اینا رو تمیز کردم و آوردم جلو پیام و گفتم اینا زکات است، استفاده کنی. و وایسادم نگاه کردم، دم پیام بعد به اصحابشون گفتم بسم الله بفرمایید شما، خودشون نخوردن. سلمان پیش خودش گفت این نشونه اول، فهمیدم درست فهمیده. رفتم به مولا گفتم یه مقدار خرما هدیه بده، یه مشتیه به ما داد. اینا رو تمیز کردم و آوردم جلو پیامبر، گفتم نه هدیه است بفرما. اینجا میگه پیامبر بسم الله گفتند و خودشون میل کردن، امیرالمومنین سلام هم خوردن. دیگه مطمئن شد، پیامبر شناخت. اما چکا بکنه، غلام صاحب خونه بود، پولم نداشت که خودشو آزاد بکنه، عبد مکاتب که نبود، یعنی تو عبدای معمولی بودن دیگه، به اصطلاح بدون یعنی عبد مدبر بودن اصطلاح فقهی. وقت میگه پیامبر اومدن جلو به صاحبخونه گفتن این غلامو به ما بفروش. منم نگاه کرد اینا خریدارن، قیمتو برد بالا، گفتن چقدر میفروشی؟ ما میخواییم نبخواییم. یه تعداد زیادی درخت خورما، اونم از نسل بهترین درخت خورما ها رو گفت. حالا من عددشو با زیادم رفتم، اما مثلا گفت 50 تا درخت خورما، اونم خورمای بسیار عالی که نبود تو حجاز، خیلی کم بود. گفت 50 تا درخت اینجا رو بدید من این غلام بهتون میدم. پیامبر هم همون خرمایی که خورده بودن تو به همون تعداد بود، حسا را همون جور کاشتن، بلا فاصله معجزه شد، حسا همون لحظه درخت شد و همون نوع خرمایی جدید رو داد و دادند و گفتن غلام به ما بده. سلمان گرفتند و بردن هم به خودشون. این درس است برای من و شما. بله مکرر گفته شده. خب دیگه همه اندازه کافی. صلی الله علی محمد و آله. سلام.